بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة المنصر صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته وعونه ودعاءه وخيره وصل عليه وأجل فرجه. ترویح روح حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و شهدای کربلا به ما هم صلوات می‌فرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد
وعجل فرجه. ولادت اون حضرت رو خدمت همه عزیزان عرض تبریک داریم و از خدای متعال هم که انشاءالله به ما توفیق عطا کنه در راهی که اون حضرت حرکت کردن ما بتونیم حرکت کنیم. اگر فداکاری حضرت زینب نبود امروز از اسلام چه خبری؟ تو عالم نه اسلام واقعی، اسلام تحریف شده، یه بی محتوای آلوده به شرکی که هیچ کارایی فردی معنوی و اجتماعی نداشت در دست ما. کار بزرگی که حضرت زینب سلام الله علیها کردن این بود که تمام اون فداکاری که در کربلا اتفاق افتاد رو در خارج از میدان تونستن ازش دفاع کنن، در تاریخ ثبتش کنن و در همون لحظاتی که بنی امیه سعی داشتن که اصل اسلام رو از بین ببرن در جبهه فرهنگی حضرت پیروز شد. این که گفته میشه خون بر شمشیر پیروز است، در جنبه فرهنگیش پیروزه، ولی به لحاظ ظاهری که تکلیف روشنه. و به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که حضرت سید الشهدا و حضرت زینب کبرا تکلیف کار ما روشن کرده، شهادت و جهاد در داخل میدان، تبلیغ در خارج از میدان. و امروز ما تکلیف غیر از این نداریم. یعنی شما میبینید انقلاب اتفاق افتاده، جنگ پیروز شده، اینطور یه جبهه وسیع فرهنگی داریم که تو این جبهه دائم داریم آسیب میبینیم، به ما حمله میشه، قارت فرهنگی وجود داره، شبیخونه فرهنگی وجود داره، حملات مختلف فرهنگی وجود داره. لبک یا حسین امروز حضوره در این جبهه فرهنگی. یعنی اگر امام حسین امروز بودن و من خواستیم به ندای حلم ناصرشون لبک بگیم، این لبک گویی چیزی جز حضور در جبهه فرهنگی تعریف دیگری نداره. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای اهل ایمان بیان خدا رو یاری کن. یاری خدا امروز، یاری دین خدا، یاری ولایت، یاری امام زمان، هر چی اسمش رو میخواییم بذاریم، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، عبارت است از حضور در جبهه رزم فرهنگی. هر کسی به حد خودش و اندازه خود. البته انسان وقتی جوان تره قدرتش خیلی بیشتره. اینه که ما موظفی مسلح بشیم به سلاح‌های فرهنگی. هر کدوم ما بایستی بتونیم یه سخنران خوب بشیم، بتونیم یک صاحب قلم خوب بشیم، بتونیم یک تحلیلگر درست مسائل دینی با فکر سالم و جدای از افراط ها و تفریط های دینی در عرصه فکری باشیم تا بتونیم توی این عرصه حضور پیدا کنیم تازه و قصدمون رو خالص کنیم برای اینکه ولی خدا رو که امروز در انزوای مطلق در عالمه یعنی امام زمانه یاری کنیم. در روایات مرد ظهور دو تا دشمن اصلی دارن حضرت، یه دشمن نظامی و یه دشمن فرهنگی، و این دشمن نظامی کارش خیلی راحت حل میشه با یه معجزه عادی که تو روایات ازش تحت عنوان خسف یاد شد که جزوه علائم مقارن ظهوره. ولی اون چیزی که حضرت رو و یارانشون رو و جریان ظهور رو آزار میده و امر ظهور و فرج حضرت رو دائم به تأخیر میندازه جریان هجمه فرهنگی است که میاد جوانان مسلمان رو و خصوصا جوانان شیعه رو میبله و در خودش فرو میبره. ما در یه همچین عرصه پی کاری قرار گرفتیم، بنابراین وقتی که ما میگیم برسید به داده جوانها در عرصه فرهنگی، بفهم جنبه فردیش مد نظرمون نیست که حالا این جوان گناه نکنه و مثلا جهنم میبرندش، این اقلشه. مهمتر از اون جنبه های اجتماعی قضیه است، یعنی گناهی که یه جوان مرتکب میشه امر فرج امام زمان رو به تأخیر میندازه، یعنی از حوزه حق الله و حق و نفس میاد بیرون، میاد تو حوزه حق و نفس. اینه که تأثیر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها یعنی حضور در جبهه فرهنگی به حد طاقت و دفاع خالصانه صادقانه و توأم و بصیرت دینی از جریان فکری امام زمان که همون جریان شیعه، همون جریان ولایت فقیهه، همون جریان اجتهاد پویای شیعی است در عرصه های مختلف فکری و اجتماعی که خود این لازمش عرض کردم مسلح شدن به یک سری سلاح های اولی است که انسان بتونه تو این عرصه وارد بشه. البته خدا هم کمک میکنه، حالا وقتی ببینید که کسی خالصن مخلصن در راهش داره تلاش میکنه و لذینه جاهد و فینا به نهدی انه هم سبولن ها ترویه روح اون حضرت و شهده کربلا جدد سلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اما بحث قیامت که یه بخشی از ویژگی های روز قیامت رو جلسه قبل گفتیم و این جلسه آخرمونه که در واقع اتفاقاتی که بعد از قیامت میفته و قیامت شد و قوانین حاکم بر عالم عوض شد، انسانم هم با جسمش هم با کالبد مثالیش و هم با روحش در قیامت محشور میشه. یعنی ما اعتقادمون اینه که ما هم معادمون جسمانیست و هم روحانی، منتها دقت کنید که این جسم و این کالبد مثالی و این روح تفاوتش با دنیا اینه که در دنیا بین من و روحم حجاب وجود داشت، من روحم رو نمیتونستم مشاهده کنم. در دنیا بین من و کالبد مثالی حجاب وجود داشت، نمیتونستم مشاهده کنم، گرچه بعضیا به این شهود میرسن تو همین دنیا. مرحوم آقای حداد و ست هاشم حداد که مرحوم علامه تهرانی که کتابای الله شناسی و امام شناسی و معاد شناسی رو تألیف کردن که من توصیم به دوستان است که این سه کتاب حتما تو برنامه کار مطالعاتی بگذارید و یه موقعی که فرصت میکنین سه تا کتاب حتما بخونین، خصوصا مواد شناسیش که 10 جلده. و من دانشگاه سند که میرفتم این مواد شناسی رو همراه میبردم. خب یه وقتایی تو اتوبوس تو سری کلاس، وقتایی دیگه که فرصت میشود به این کلاس ها اینو میخوندم، فوق العاده برام لذت بخش. یعنی شاید بگم جزو کتابایی که من خیلی ازش لذت بردم، چون یه وقت کتاب آدم میخونه هر یه جمله شو که میای بخونی مثل که داری تو سینه کشی کورامی، اما یه وقت یه کتاب ها میخونی همطوری کتاب جذبت میکنه. مواد شناسی جزو کتابایی که انسانو جذب میکنه. این انشاءالله 10 جلده متعیه کنیم کتاب خونه حسینی هم و اینو بخونیم بشه حتما یه وقت بایی که درس دون سبکتره وقت داریم. کتاب بسیار پر محتوایی مرتبط با این بحث ما هست. و وقت ایشون آقای تهرانی در وصل واسط هاشم حداد به کتاب قطوری به همه قطر چاپ کرده و اوصاف و حالاتیشون اونجا بیان کرد. از جمله این که خب آیه حداد و آقای علامه تهران هر دو تاشون شاگرد های علامه قاضی بودن، آیت الله اسد علی آقای قاضی. و یکی ایشون یک همسری داشت در سنین جوانی و خیلی هم فقیر بود. فقرش هم به خاطر نداریش نبود، به خاطر این بود که یه آهنگری داشت و ایشون تو آهنگری نسبی در آمدشو به لازم تقیدات شهری که داشت میداد به شاگردش، نسبی در آمدش براش میمون و بقیه خب نسبی در آمدشو تازه ازش هزینه های آهنگری هم پرداخت میکرد، چیزی ترکار برای خودش معمولا نمیمون. و اول جوانیش بود و یه همسری داشت، یه همسری مادر داشت و این مادر بسیار بد دهن و بی تربیت و نسبت به ایشونه به دلیل فقرش خیلی گستاخ. و هر وقت به ایشون میرسید بد و ردش میگفت و این بشه، ایشون هم تحمل میکرد. بعضی وقتا میمد پیش آقای قاضی میگفت آقا میشه ما این عیالمون رو طلاق بدیم، چون این مادرش خیلی ما رو اذیت میکنه. زنن با مادرشون با مادر عیالشون زندگی میکردن بالا خونه، خودش خونه نداشت. علام قاضی هم گفتن نه، چون همیشون به شما علاقه داری، هم شما بهش علاقه داری، اصلا طلاق جایی نداره، تحمل کن تا خدا انشاءالله فرجه میرسه. بعدیشون خودش نقل میکنه که من همینطور یه تحمل میکردم، ایشون هر وقت میرسید هر چیز دهنش در مورد با میکن، ما سکوت میکردم یه به احترام مادر، چون روایت مادر زن مثل مادر انسان میمونه، پدر زن مثل پدر انسان. تا اینکه یه شب ما خلاصه پاشده بودیم برای اینکه بریم حرم، منظرشون هم نجف، ایشون میگه که من اومدم بیام برم عرب، یه کوزه یه چیزی ایشون سری را گذاشته بود، من پانخور به این کوزه رو شکست، خانم بیدار شد و چشش افتاد به مامو گفتم یا علی دوباره شروع شد. شروع کرد همون مطالب و نسای ما کرد، ما خیلی ناراحت شدیم. یه وقت همین که ایشون داشت به ما فحش و فصاحت میده به اینها، من دیدم اسد هاشم حداد دوتاشون، من که حقیقت وجودیم یه گوشه وایستادم، جسمم که حقیقت وجودی نیست وایستاده سو داره بزنی خانوم فحش میخوره. اومدم بیرون از خونه، دقت کنیم، از خونه اومدم بیرون، جسم هنوایی سده تو خونه داره فرش میخوره من اینجا دارم به قول خودمون بشکن میزنم از شدت فرح و شادی که بهم دست داده و حقیقت وجودی خودم رو درک کردن که اون حقیقت این که اینجاست نیست، یه چیزی بالاتری. یعنی ایشون به واسطه این مصیبتی که بهش وارد شده بود به مرتبه تجرد روح رسیده، روحش از جسمش جدا شده. این اتفاق برای بعضی از اولیا تو همه عالم میفته و به تعبیری برزخشون رو به یک بار همین جا طی میکنن و قیامتشون رو همین جا طی میکنن. ایشون برزخش و قیامتش رو یه جشکا کرده و طی کرده. هم گفتی که ازون به بعد ایشون هرچی رو هم گفت این خیاله بودن، چون حقیقت وجودش اگه انسان درک کنه دا اون حقیقت همی پردازه. من فهمیدم که این آسد هاشمی حد داد نیست، این آسد هاشمی قلابیه، آسد هاشمی حد داد یک چیز دیگری فوق این حرف ها. همه ما این میشه گیره داریم، هر کدوم از ما به تعبیرش های متعبیه منی واقعی داریم، یه منه مجازی، یه خود داریم یه ناخود. فرق کافر و مومنه، کافر ناخود جا خود میگیره، مومن خود جا خود میگیره. بس سلام، بحث قیامت تمام. قیامت انسان که برپا میشه دا یعنی خود حقیقشو بهش نشون میدن. یه گروه میگینن در طول زندگیشون همیشه برای خود حقیقی کار کردن، اونجا شادن. یه گروه میبینن در طول زندگیشون هیچ کاری برای حقیقت وجودشون نکرد، ناراحت. ترهبوها و ترتون و زلده وجوهون یوم ازن ناظره الی ربها ناظره. یک گروه خیلی شاده، یک گروه خیلی ناره. خب این نکته اول. نکته دومی که انسان در قیامت برانگیخته میشه که دیگه قضاوت قاطعانه بشون براش بکنن، یعنی بگن یا جهنمی یا بهشت. یه تکلیف تو قیامت گفتیم تو برزخ تکلیف روشن نمیشه، برزخ میگن حالا برو تا بعد. ولی چون در قیامت شفاعت وجود داره تکلیف آدم و دیگه بایستی روشن میشه. در این روشن شدن این تکلیف تمام ارواح شروع میکنن به سمت پروردگار در حرکت کرد، حرکت کرد. یعنی چه؟ یعنی میگه که یه قوس نزول داریم. قوس نزول یعنی ما یه جایی بودیم در عالم بالا، خدا نفخت و فیه رو من روحی، از روی خودش در مورد همین دست اومده روی کره زمین. حالا به هم گردیم به همون جایی که بودیم. این نه لارد بکر رجعا، باید برگردیم. اون که میایم و بهش میگن قوس نزول، اون که برمیگرد و بهش میگن قوس صعود. قیامت قوس صعوده، همه ارواح برمیگردن به سمت خدای متعال که چه اتفاقی بیفته؟ که خدا رو ملاقات کنن. حالا اگر این ارواح در طول حیاتشون توجهشون به خدا باشه، وقتی برمیگردن به سمت خدا، خدا رو ملاقات میکنن در بهترین شرایط. درست شو؟ این بهترین شرایط خودش رو تجلی میده به شکل بهشت و نعمات بهشتی. چون این در طول زندگیش همش صدا میزد خدا خدا، تمامی توجه قلبش متوجه خدا بود. اینا با هم هم سنخ شدن، چون این روح ویژگیش این است که خیلی زود هم سنخش رو جذب میکنه و شکل هم سنخش میشه. کسایی که در طول حیات مادیشون حرفی از خدا تو زندگیشون نبود، وقتی خدا رو ملاقات میکنن نمیتوانند اصلا خدا رو ببینند، محجوبون ان ربه، بین اونا و خدای حجاب قرار میگیره. درست شو؟ این حجابو دیگه نمیتونن برطرف کنن، هم اینا نمیتونن خدا رو ببینن، هم خدا میگه ولاینظر الیهم، منم به اینا نگاه نمی کنم، ولایو کلمه هم باشونم حرف نمی زنم. شما به من بگید یک کسی که خدا باش حرف نزنه و بهش نگاه نکنه، در اصطلاح هم بهش چی میگن؟ اگه پدر شما بیاد بگه من دیگه باید حرف نمی زنم، بدم نگاه نمی کنم، قهرست بگه من باید قهرم. پس خدا با اینا قهر میکنه. چرا؟ اونا در طول حیات مادیشون با خدا قهر کردن، درسته؟ اونا در طول حیات مادیشون قهر بودن با خدا، حالا خدا میگه کمی در قهر منم باید قهرم. نسل الله فانساهم، شما من رو یاده دونم، منم حالا یادم میاد شما رو ببخشید، به جا نمیارم، عذر میخوام، به جا نمیارم، ای من همونم که مخلوق بودم، مخلوقم بوده، اما یه بار نگفتی یا الله تو عمره، همش غیر خدا بود تو زندگی. خب کسی که خدا باش قهره، آیا جلوه های رحمانی براش تجلی میکنه یا جلوه های قهاریت شد جهنم، شد عذاب، شد مکافات. این هم نکته بعد. نکته چهارم، مسئله صراط. صراط قصهش خیلی قشنگ. صراط یعنی مسیری که از جهنم شروع میشه به سمت بهش. هر کسی بتونه وارد صراط بشه بهشت. درست شو؟ هر کسی بتونه پاشو بذاره روی پل صراط چیه؟ بهشت. چه صراطی؟ صراط مستقیم. به همین خاطر است که ما تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیه؟ امیرالمومنین فرمودن انا صراط. پس هر کسی بتونه دستش رو بذاره دست امیرالمومنین به کجا میرسه؟ حالا تو عمرم تلاش کنیم فقط دستمون رو یه جوری برسونیم به دست مولا امیرالمومنین، دستمون رو بگیره. خب قرآن کریم در آیات 68، 69، 70، 71 و 72 سوره مریم که قرآن رو پخش کنید رو آیاتش نگاه کنید خیلی خوب میگه که میتونین قصه جهنم چیه؟ قصه جهنم باطنه همین دنیاست که توش میشسته، همینجا که ما دور هم میشسته، ما همین الان تو جهنمی به فضل الهی همه ایمون. درست شو؟ تو خونمون که هستیم داد تو جهنمی، تو پیازه رو که داریم راه میریم تو جهنم داریم راه میریم، سری کلاس که میریم داریم تو جهنم زندگی میکنیم. یک شنبه من بده ارزم موضوع بدون که آرچم پیدا کنیم ببینیم سوره مریم آیات 68 تا 72. همهمون پس هم تو این دنیا که هستیم تو جهنمی. درست شو؟ چرا؟ کی اینو میگه؟ قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافل. سوره حدید البته یعنی میگه این آقای ظاهری از حیات دنیا رو میفهمن، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این از آخرت چیه؟ غافلن. پس آخرت مخالف با دنیا نیست، مثل مسیحی ها که فکر کنن دنیا آخرت زده همه. مخالفه ظاهر دنیاست. چه چیزی مخالف ظاهر دنیاست؟ باطن دنیا. یعنی این دنیا یه ظاهر داره یه باطن. ظاهرش هم نیست که میبینیم، باطنش چیه؟ آخرت. وقت تو آیه سوره حدید میگه و فی الاخرت عذابون شدید و مغفرت هم من الله. حالا این باطن دوتا رو داره نیسته که هم عذاب شدید توش هست هم مغفرت الهی. درست شو؟ خب حالا الان که ما تو جهنمیم، ایش زن تو این جهنم چی کارواش بکنیم؟ قرآن توی این آیات که عرض شد اینو بیان کرد، میفرماد که آیه 68 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبر رب بکن، قسم به پروردگار، قسم میخورد حتی به پیام لنحشرن نهو، ما همه اینا رو جمعشون میکن و شیاطی، هم انسان رو هم شیاطی ثم لنحزرنهم حول جهنم جسیا. گون بیان جمع شد کجا؟ دور جهنم. اما عادی هم جمعشون نمی کنیم، در حالی جمعشون می کنیم که همشون رو به زانو آورده، یعنی با پاشون نمی آن جسیا، یعنی با زانو دارن را، یعنی قدرتی فرار اینجا کسی نداره. یعنی چه به زانو؟ یه بات اگه بخواهی تصور درست پیدا کنی، یه بات لاغو تصور کن که اینا تا زانوشون تون بات لاغه پرو رفته. چرا؟ چون همه انسان بالاخره یه بهره ای تو این دنیا از جهنم دارن دیگه، یه ذره روزان و همه برو میره. این تو قیامت بروز پیدا میکن، همهشون میان این جزانهاشون برو میره. چرا؟ چون تعلق پیدا میکنن به این دنیا، یه طبیعه که تعلق پیدا میکنن تو این دنیا رو زندگی میکنن. یعنی همه به یه حدی دوست میدارن این دنیا رو، از همهشون یه ذره فرو میرن تو این دنیا، من شما بقیه. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن اتي. بعد گزینش میکنی بگم کدوم از اون نسبت به رحمان دشمنیدون بیشتره. ثم لننزعن، نزع یعنی میکنی جدا میکنی، من كل شيعه، از تمام گروه ها، ملی، مذهبی، اسلامی، مسیحی، یهودی، همشون. ایهم اشد علی الرحمن اتیا، کدوم ادون گردن ادون کلوفتر بود تو این دنیا، گردن کلوفتی میکردی، گردن کلوفتر رو عدل بیاری. آقایه پرورش میگفتن تو چیز بودیم قبل انقلاب، تو اتوبوس بودیم، بعد این آهنگ گذاشت راننده ای، من رفتم بهش گفتم که اینو خاموشش کن، تو محرم هم بوده اینا، گفت نمی کنم. گفتم که به نیم خاموشش کن، گفت نه آقای اون خانوم ها ایشون میگه نه اینو خاموش کنم. آه ما موافقین اینو خاموش کنن؟ یکیشون پاشد گفت نه برای بی نماز که مسجده نیم بنده در مسجده نیم بنده. بعد گفت پس کسایی که موافق هم اینو خاموش نکنن یه صلوات بفرستن. خب یه صلوات بفرستن ما رفتیم میشست رسیدیم تا بهشت زهر دن. بهشت زهر که رسیدیم رفتم در گوشش گفتم ببین تو این بهشت زهر است تو گردن کلوفتر خوابیدی. خیلی ها بودن که گردنشون است تو کلوفتر روبرو خدا اگه خواستی گردن کلوفتی بکنی خدا دخل دو میاره. گفتنه بهش گفتم این هم آدم لوتی صفتی بود یه وقت عشقش جایش خامشش که گفتم حاجی ما کیم روبرو خدا بخواییم با همون حالی لوتی گیریش بخن گردن کلوفتی کن. گفتم خلاصه ترتیبه شده خلاصه گردن کلوفته میان اینه که یه بارم سرشون به سجده حق نرسیده یه بارم تو عمرشون نگفتن خدا بیان جلو بیا اتیا سم لنهنو اعلم و بلذین هم اولا به ها سلیا. ما میدونیم کیا واجب تره زوده برن تو جهنم اولویت با کیه اولا به ها سلیا یعنی ما اولویت رو خودمون میدونیم و این نمیکن اما بدونیم ده حالا نگون فقط گردن کلوف دارم برنده این آیه مهمه این نمیکن الا وارد اما بدونیم همه دونم بره توی جهن. چرا؟ چون همه دونیم جام تو جهن هم بودیم و قیامت چیزی جز بروز همین دنیا نیست. کان علی ربک حتما مغزیا رد خورم نداره. فکر نکنین این جز چیزایی است که بعد من تخفیف میدم. من خدا بر خودم واجب کردم که همه دیو برم جهنم. خدا کنم لطف داری سم ننجل زین تقر. اما خب من خدا کارام رو حساب کتاب دستی کیا رو میگیرم؟ ننجه یعنی نجات میدم الازین تقو کسایی که اهل تقو و نظر و ظالمین فیها جسی یا اما ظالمین رو میگم همونجا جسی یایی که بود پاشون تا زانو رفته بود همونجا بمونه. پس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام سوال شد آقا شماره هم میبرن از رفعه همونن بله آیه میگه این نمکن الا وارد منی پیغمبر هم میبرن مطمئن به سرعتی بعد. پس صراط اینجوری نیست که بالا سر جهنم باشه. صراط از کجا شروع میشه؟ داخل جهنم و میره به سمت بهش. اینه که عرض کردم اگر کسی بتونه بده روی صراط یعنی جهنم خارج شده دیگه میره برا بهش. اگر نگرش دارن دیگه برا بهش نمیره. یا حالا اینجا یخته بمون یه مقدار با هم مذاکراتی داریم و اینا کارت داریم. اینا مسئله صراط. حالا بر چه اساسی خدا طرف رو مؤاخذه میکنه؟ تو روایت از چهار تا چیز سوال میشه. یکی میگه خب ببینیم جوانی رو چه جوری طی کردی. دوم این که عمر رو چه جوری گذروندی. سوم که این مالی که بهت دادیم و چگونه جمعش کردی؟ حلال جمع کردی یا حرام؟ چه جوری صرفش کردی؟ از چهارمی چیزی که میپرسیم پرسیم اهل بیت پیغمبر رو دوست داشتی یا نه؟ محبت اهل بیت. در مجمع البیان از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
نقش شده است که مردم همگی وارد آتش میگردن
سپس به نسبت اعمالشون از آن خارج. نخستینشان همچون درخشیدن برق، بعدی همچون وزیدن باد، بعدی همچون دویدن اسب، و بالاخره آخری همچون راه رفتن پیاده. همچنین از رسول خدا نقل شده است که آتش در روز قیامت به مؤمن روی از زود تر بگذر که نورد لهیب های مرا فرو خوابانده است. جهنم میگه بریم بیرون بابا جو، ما باید بخواییم ناکار داریم، شما کاسه کوزه ما رفته نه، بریم بیرون. خود جهنم به مؤمن میگه برو، این هم سنخش نیست. و به کافر میگه بیا تو دوست خودمی، یا ما حالا با هم صفا کن. راجب این آیه از پیامبر سوال شد، فرمود وقتی بهشتیان به بهشت وارد میشوند، گروهی از گروه دیگر پرسند مگر پروردگارمون به ما وعده نداده بود که همگی وارد آتش شوید؟ مگه نگفته بود توی آیه؟ گروه دیگر پاسخ دادند که شما وارد شده اید لیکن آتش سرد شو. نفهمیدیم بعضی اینقدر خوبن که نفهمیدیم که اینجا جهنم، بعضی اینقدر خوبن که نفهمیدن دنیا به زشتی هایی هم داره میشه رفت سراغ کارهای خلاف. از دست حواسشون خدا دست دوم ساده و صافی بودن، دنبالی به قول معروف گوش داشت نبودن، بر خدا بودن. این هم راجعی سرات. اما میزان، چون اینا مراحله که تو قیامت وجود داره و تو روایات اومده، توی آل یاسین هم شما هی به این اعتراف میکنی ان سرات حق و میزان حق، اینا رو اقلا یه اطلاعات ما رو جوش داشت باشیم که وقتی میگی سرات یعنی چه، سرات حقه، وقتی میگه میزان حقه یعنی چه، میزان چیه سر قیامت، میزان یعنی ترازو. اما ترازوی قیامت چون وقت نداریم من دیگه دوریشو برز میکنم، میزان در قیامت مثل ترازوهای دو کفه ای نیست، مثل همین ترازو هست که سبزی فروش رو دارن ها؟ یه کفه بیشتر نداره، دیجیتالیه. یعنی اعمال ما رو میگیرن میذارن رو این، این اعمال دو حالت بیشتر نداره، یا سنگینه یا سبکی. چه معیاری وجود داره برای سنگینی یا سبکیش؟ تو دنیا معیار جاذبه، سرمه با جاذبه بیشتر به یه جرم نیرو وارد کنه، وزنه بیشتر. ولی تو آخره که حرف بیشکی، پس چیه میزان؟ اونم جاذبه، اما نه جاذبه کره زمین، جاذبه ولایت امیرالمومنین. یعنی هر عملی که جنبه ولایتیش قوی تر باشه تو میزان که میذارن زورش بیشتر، درست شد؟ هر عملی که جنبه ولایتی ضعیف باشه، چیزی توش نباشه، به تعبیر قرآن حبط شده باشه، عملا انجام شده با هر جا انجام داده اما توش ولایت امیرالمومنین نبوده، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنن. نماز خیلی خونده، نماز تربیه که اینا میخونن کمر آدم میشه، مارم از اونا 3-4 ساعت باید میسن نماز، اما دوره کرد نمازی که شیعه میخونه براحی میکنه با عمر نمازی اینا، چون تو اون ولایت نیست، این ولایت هست. از حضرت صادق سوال شد آقا چرا شیعه یان اینقدر عبادت رو سخت انجام میدن، آیا سنی اینقدر آسون؟ حضرت فرمودن من اینکه ابلیس سراغ اونا نمیره، چون میدونه آلردی به قول معروف اینا همش باطله، آلردی باطله، نیازی نداره، نیاز سراغ اون که میدونه ممکن است عبادتش قبول بشه پیوست دسته میکنه، سختش میکنه، میگه حالا بگی بخواب نماز شب نخو فلان نکن، ابی سراغ ما میاد، نه سراغ اون که خوابست پا میشد الله اکبر خوابست قبلش خوابه این آخه مبتلی وضو نمیدونه حالا چه مدلش اسم این. خب پس میزانه در قیامت تکلیفش روشن شد و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم و نفسون شیا، احدی هم ظلم نمیکنه، هر کسی رو دقیق بررسی میکنه. والوزن یوم اذن الحق، وزن این که عرض کردم وزن قیامتی با وزن به قول معروف جسمانی دنیای فرق میکنه، وزن در اون روز حق، حق وزن میشه. یعنی چه حق؟ علی یوم الحق الحق و هرچی توی این عالم حق بوده میشه وزن، هر حقی که شما تصور میکنید و بالاترین مصداق حق توی این عالم که ازش حق بری شد امیرالمومنین و ولایتش، پس همه رو با ولایت امیرالمومنین میسنجن در قیامت، حتی انبیا میخوان میزان بذارن در انبیا میبینن چقدر نه تو ولایت امیرالمومنین قویه. البته ما میگیم ولایت امیرالمومنین، ولایت که میگیم یعنی هم محبت هم اطاعت، درست شد؟ خب در توحید از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که این گفته خدا که نزع الموازین القسط یعنی ترازوی عدل که همه خلایق در روز قیامت بدان سنجش می‌گردند، یه ترازو هم هست و خداوند با گرفتن حق مردم از یک دیگر آنها را با ترازوی عدل به جزا می‌رساند. یکی از جنبه‌های میزان حق الناسه. راجع به این نزع الموازین القسط یوم القیامه از حضرت صادق علیه السلام سوال شد، حضرت فرمودن مراد از موازین همون انبیا و اوصیا هست و در روایت دیگه سوال شد، حضرت فرمودن تا بدونی برای مشرکین کسی میزان نمیذاره، مشرکین میزان ندارن، میزان برای کسی میذارن که پاشو از جهنم گذاشته بیرون حالا میخوام بهش درجه بدن، پس میزان برای مشرک معنی نداره چون اصلا به قول معروف نشسته نجس هست، یه نیاز به شست و شروع نداره. آخرین مطلب نه یکی مونده به آخر، چقدر وقت بریم؟ وقت داریم. بحث نامه اعمال که در آیات و روایات بهش اشاره شده، کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و یخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خودت کتاب رو بردار بخون خودت محاسبه کن. و آیات که میگه اگر این کتاب از سمت راست بیاد انسان بهشتیه و اگر سمت چپ بیاد این انسان جهنمیه. یوم ازن تر از اون لا تخفی منکم خافیه فاما من اوتی کتابه و بیمینه و یقول ها مقرو کتابیه این نیزن انتو انی ملاقه حسابیه و اما من اوتی کتابه و بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، اونایی که از سمت راست میگیرن خوشحالن، اونایی که از سمت چپ اونا ناراحت. حالا این کتاب چیه؟ کتاب در قیامت همون امامه، کتاب همون امام. یوم یدعو ندعو کل اناسن به امامه و من اوتیت به یمینه. ببینید اونجا مگه نگوه از سمت راست، اینجا هم دوباره میگه نه از سمت راست، اون تا بیراجب کتاب حرف نمیزنه. دا آیه 71 و 72 سوره بنی اسرائیل، یوم ندعو کل اناسن به امامه، روزی که هر گروهی با امامشون صدا میزنی، حسینیا بیان، علویا بیان، مهدویا بیان، صدامیا بیان، اوباما یا بیان، بوشیا بیان، کارتریا بیان و این اراذل اوباش که هستن تو عالم، اینا بیان، کسایی که معموم اینا بودن بیان. یوم ند و کل اونا، یزیدی بیان، سفیانی بیان، خب بعد چی؟ فمن اوتیه به یمینه و اونای که یقرونه کتابه هم ولا یزلمون فتیلا، اینا کتابشون رو میخونن این ظلمی هم بشون. و من کان فی هازهی اما فهو و فل آخرت هم بازل سن الله میفرما. ببینید یمین و شمال پس این آیه جهت نیست، شما فکر کنید من از اون دستی راست دستی چپه. یمین که میگن اصحاب یمین منظور یمن و مبارکی به اعتبار امام، و شمال که میخونیم و اصحاب شمال ما اصحاب شمال و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، اصحاب مشعمه یعنی اصحاب بدبختی، شؤومت، شؤومت یعنی بدبخت. آقای مجتهدی میگه من در یه کاشفه ای از امیرالمومنین پرسیدم آقای اصحاب المیمنه که قرآن میگه، اصحاب الیمین که قرآن میگه چیه؟ از فرمان در میگه یمین جمعش میشه 110، اصحاب الیمین یعنی اصحاب من امیرالمومنین. پس من یه کتاب روشن شد، کسایی که کتاب و سمت راست میگیرن یعنی کسایی که کتاب به میمنت ولایت امیرالمومنین دریافت و یه کتاب تو قیامتیش در نیست. تو قرآن فرماد که خیلی جالبه، قرآن فرماد این ناکنان نستنسق و ما کنتم تعملون، ما نسخه برداری میکنیم از اون چیزی که ما انجام میدید، می نویسیم در یک کتابی دوم پیداست همه کتاب برمیگرد به کتاب اصلی و اما در واقع همون میزانی است که حالا این میزان اومد است در قالب مکتوب که طرفی حجت برش تمام بشه، چون وقتی وزن میذارن میگه خب آقا چه جور شد که ما این وزن اون قد کم شد، میگم بیا اینم تفسیرش. میزان، خوب دقت بفرمایید، میزان عبارت است از مقایسه وضعیت عمل انسان با ولایت امیرالمومنین اجمالا. کتاب عبارت است از مقایسه اعمال انسان با ولایت امیرالمومنین تفصیلا. تموم شد بعد این بخش، یعنی کتابی که در قیامت به دست افراد داده میشه برای این است که بهشون اتمام حجت کنند، ریز اعمال نوشته شده توش، تو هر بخشش هم مشخص شده است که این عمل مطابق ولایت امیرالمومنین بوده است یا نبوده است. فقط هم ظاهر عمل نه، نیتش، باطنش، جهات مختلفش. یعنی حجت باید برطرف تموم بشه و تکلیفش از جهت درجات و اون مراسلی که داره روشن بشه، که از این بحث خیلی تفصیل داره که ما دیگه تفصیلاتش رو حذف کردیم که به اصل بحث برسیم. بحث آخر در قیامت شهدا، شهدا در روز رستاخیز و اشرقت الارض به نور ربا. در قیامت چند تا اتفاق میفته. اولا ارض یعنی این زمین روشن میشه به نور پروردگار، بهشت رو همین کره زمینه، جهنم رو همین کره زمین. خیلی جالبه، جهنم جاییست که بهشت نباشه و جهنم ویژگیاش خیلی جالبه. جهنم خیلی تنگ و تاره. وقتی ما میگیم رو این کره زمین است، نه زمینی که فقط به قول معروف قوانی و قواعد مادی برش حاکمه. تو قرآن میگه یغمت تو بدل الارض غیر الارض، دیگه این زمین اون زمین نیست، این زمین فوق العاده توسعه یافته است. کره زمینی که ما داریم راجعش حرف میزنیم کره زمین نیست، به اندازه تمام عالم به قیامت دقت کرد نظر وسعت. باز این وسعت فکر نکنید منظور وسعت فیزیکیه، اصلا وسعت فیزیکیه موجود نیست، چون جنبه مادی دیگه نداره. یه چیزیه که نمیدونیم چیه، اما خدا میگه هم بهش روش جای میگیره هم جهنم، اونم با تمام طبقات و درکاتش. چون میگه که سار اولا مغفرت نلا رب بکن و جنت ارزها که ارز سماع اول ارز، ارز این بهش مطابق ارز تمام سماع و ارز. پس پیداست این با اون فرق میکن. اما بل اجمال بدونیم که این اتفاقات رو همین کره زمین میفته. اخ جهنم خیلی تنگ و تاره، یعنی یکی از عظام جهنم این است که جهنم یا توش جا کم داره. یه وقتا یه فیلم هایی میذارد که اینا همشون تکیده به همه، هم فقط کلاشون بیرونه. این خیلی دور از واقعیت نیست، یعنی جا تو جهنم کم است خلاصه. و برعکسش بهشت، هر کنون این مومنی یک قصری به قول معروف طول و دراز خدا بهشون میده و جوبر همه هست، هم دیگر دعوت میکنن سور میدن خلاصه. یک سور چرون میست در بهشته، حد به حساب نداره. جناتون تجریم انته در انها بهش هایی که باغات داره، عهد داره و نعماتی که حالا به حسب شرایط فرد در این دنیا درجاتش متفاوت. اینا در بهشت هست. آتش جهنم با آتش دنیا فرق میکنه. آتش دنیا یا آتش نورانیه، آتش جهنم یا آتش ظلمانیه. تو جهنم نور وجود نداره، تاریکیه محضه، برخلاف بهشت که درش نور مطلق وجود داره. البته تو بهشت خورشیدی وجود نداره، اون خورشید آزاد دهنده است، ولی نور وجود داره. یه فضای خاصی شبیه فضای سحر هست و ما بین طلوع عین، وقتی که هم هوا روشن است هم خورشید هنوز طلوع نکرده، فضای بشی همچین فضایی که رفتن اینجور میکرد که اوائل جلد دوم کتاب اسرار الصلات شرایط بهش رو از زبان حضرت ابوذر اونجا یه روایت مفصلیه که نقل شده به نقل از حضرت زهرا سلام الله علیها که بهش چه جوریه، چه مدلیه و خاصی اونجا ما را جای کنی هست. شرایطی دیز بهشت اونجا بیان کرده که مثلا درهاش
حق میکنه بعضی از درها، در صبره و ازش در شکره و نعماتی که اونجا هست. در هر صورت در بهشت هر آنچه که مؤمن اراده کنه محقق میشه. ما تشتهیه الانفس، یعنی هرچی دلش بخواد، و ما تلذذ اعیون. منتها خدا تو آیاتش یه طرف خیلی عجیبی زده است که ما باور نمی کنیم، به همدن هم که باور نمی کنیم، نماز شب نمی خونیم. خدا وقتی آیات نماز شب میگه، میگه نماز شب بخونیم، من اللیل فتهجد به این نافلت لک. آخر آیات نماز شب که سوره بنی اسرائیله، میگه فلا تعلم نفس ما اخفی ربهم من قرة عین، اما بدونین هیچ کدوم از اون نمیدونین که برای این نماز شب من چیزی برای اون آماده کردم تو بهش، خبر ندارید. اگر ما باور میکردیم سر از پا نمیشناختیم. مثلا به ما بگن آقا امشب مسجد جمعه هر کی ساعتی چاری بعد از نصف شب بره یک کیلو بهش طلا میده، اعلام کننده این اسپانیا، چه اتفاق میفته؟ یک صف از مسجد جمعه را میره تا دروازه شیراز به همه هم میدن، اینقدر زیاده است که به همه هم. چاری صبح که هیچیه، همین سری شب میرم تو صف میخوابن که چاری صبح رو درک کنن. غیر اینه خدا به ما گفته است آقا اگه پاشی نماز شب بخونی، حالا حالش هم نداری دم سحر بخونی، اما اول شب که نیمه شب شهری میشه بخون، من برای یه چیزی آماده کردم که اصلا نمیتونی تصورش کنی. فلا تعلم نفس ما اخفی منهم من قرة اعین، یه چیزی هست که اصلا ندیده یا نچشیده تو عمرت و نه در بهش میتونی تصور کنی که بخوای که بشه، فوق همه حرف هست. اما میگم خب الان خدا یه چیزی مخصص بگه دیگه بذار بخوابید ها؟ چون به یقین نرسیدیم، اما اون که به یقین رسیده عمل میکنه به یقین بهش میرسه. امیرالمومنین تو لحظات آخری بود که دیگه تو حال احتضار بودن که پردار یه رفت کنار رو داشتن بهشت و پیامبر و فاطمه زهرا رو میدیدن، بعد یه جمله گفتن فرمودن که و فی ذلک فلیتنافس المتنافس، میارزه دادن برای هر کاری ولی یعمل العامل، میارزه ارزشی داره، ضرر نمی کنه کسی. امیرالمومنین با اون عظمتشون وقتی پردار رفت کنار اینو گفتن، پیداست یه چیزایی است که بالاخره تو انسان نبینه، تو انسان بهش نرسه و نشونش ندن، باورش براش مشکله. خب اینا تو بهشته. بعد خدا میگه که بالاتر از این، میگه ما تشتهیه الانفس و ما تلذذ اعیون، بعد بالاتر از این میگه ولدینا مزید، چیز اضافه هم داریم که ما خبر نداریم. مزید و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب، کتاب رو میگذاریم که این کتاب یه ترشش روشن شد، و جیب نبینه و شهده به انبیا و شهده میگیم بیان و قضیه بینه هم بالحق و هم لا یظلمون. در آیه دیگه میگه که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، بدونیم کتاب ابرار در علیینه، که باز الان تفسیری های روشن این کتاب ابرار کجاست؟ در علیینه. چرا؟ تو کتاب هم امام و ما ادراک ما علیون، کتاب و مرقوم یشهده المقربون، که این کتابی که از روش کپی برداری میشه کیا شهادت میدن که این درسته مقرر. حالا راجب شهدا در قیامت علامه اینو میفرمون، یعنی شهید و شهید کشته یه راه حق فرق داره توی این آیا. شهید کسی میگن که میاد و به نفع شما یا بر علیه شما شهادت میده تو قیامت، و کسی میتونه بر علیه شما یا به نفع شما شهادت بده که اعمال شما رو در دنیا دیده باشه. منظور از دیدن اعمال شما این نیست که فقط ظاهرش رو دیده باشه، چون ظاهر اعمالی که همه میبینن، هر ظاهر اعمالی منو میبینن دارم نماز میخونم، اما کسی نمیدونه نماز برای خداست یا برای غیر خود. اون کسی میتونه بیاد شهادت بده تو قیامت که باطنی عملو دیده باشه. کی میتونه باطن عملو ببینه؟ خدا تو آیه میگه قل ملو پیغمبر اینا رو عمل کنی، پس سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ای پیغمبر به اینا بگو که عمل کنید، اما بدون خدا عمل شما رو میبینه، رسولم میبینه و مؤمن. از معصوم سوال کردن مؤمنون کیان؟ از افرمون اعمالیون هر صبح و شام بر ما عرضه میشه، هر صبح و شام بیرون روایتیست که میگه دوشنبه و پنجشنبه، هر صبح و شام اعمال شیعیان بر امام عصر عرضه میشه و حضرت باطن اعمال ما رو، این که ظاهرش رو میبینن باطنش هم میبینن. حواسمون رو جمع کنیم، همه الان تحت نظارت امام زمانی و مطلع میشن از اعمالون. تو روایت داره که وقتی گناهی از شیعیان میرسه براشون استغفار میکنه، وقتی ثوابی میرسه در حقشون دعا میکنه. خدای ما توفیق بده وقتی اعمالمون خدمت امام زمان عرضه میشه حضرت در حقمون دعا کنه. خدای به حق محمد آل محمد ما را عارف معارف اهل بیت بفرما، امر فرج امام زمانو اصلاح بفرما، از ما بقیه غیبت اون حضرت صرف نظر بفرما. خدای حق محمد آل محمد مرزایشی خصوص منظورین رو شفای عاجل مرحمت بفرما، گرفتاری های شیر برطرف بفرما، ما تقوا و اخلاص عطا بفرما، توفیق نماز شب و بیداری سحر عطا بفرما، عاقبت امر ما رو با ولایت امیرالمومنین ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
از این همه که تشکیه کنم.